شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح سه شنبه است، 16 روز از خرداد ماه قشنگ. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
واکنش‌های بین‌المللی به قطع روابط چند کشور عربی با قطر همچنان ادامه دارد.
ترامپ خواستار محدودیت شدیدتر سفر به آمریکا و بررسی سریع آن در دیوان عالی شد.
وزیر خارجه افغانستان خواستار برکناری مقام‌های ارشد امنیتی این کشور شد.
به دنبال قطع روابط عربستان و چند کشور عربی دیگر با قطر، امیر کویت روز دوشنبه خواستار خیشتنداری قطر شده است. در حالی است که آمریکا نیز خواهان حل و فصل بحران قطر از راه گفتگو شده. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی روز دوشنبه در اقدامی همزمان روابط دیپلماتیک خود با قطر را به خاطر آنچه که حمایت دوحه از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع می‌کنند. از سوی دیگر آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است که بحران مناسبات کشورهای عربی و مسلمان با امیرنشین قطر برای اسرائیل یک فرصت است. همچنین به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور رایزنی در رابطه با آخرین تحولات منطقه با 10 تن از همتایان خود و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در چند پیام توییتری از مقام‌های دولتش خواست محدودیت‌های بیشتر برای ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان وضع کند. وی همچنین از دیوان عالی آمریکا نیز خواست هرچه سریع‌تر در مورد جنبه‌های حقوقی فرمان اجرایی او درباره محدودیت‌های مهاجرتی تصمیم گیری کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می رود دولت دونالد ترامپ اقدامات خود برای بررسی اضطراری مقررات جدید در دیوان عالی را تشدید کند. دولت دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته از دیوان عالی آمریکا خواست که اجرای کامل فرمان بحث برانگیز ریاست جمهوری در تاریخ 6 مارس را با وجود مخالفت دادگاه‌های ایالتی هرچه سریع‌تر تایید کند.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد. آقای ربانی در یک کنفرانس خبری که روز دوشنبه در کابل برگزار شد تاکید کرد حمله های اخیر در پایتخت افغانستان که بیش از 600 کشته و زخمی به جای گذاشته، نهادهای امنیتی افغانستان و قابلیت های آنها را زیر سوال برده است. چهارشنبه گذشته انفجار مرگبار در کابل دست کم 90 کشته و بیش از 460 زخمی بر جای گذاشت. 2 روز بعد درگیری خشونتبار بین معترضان و نیروهای پلیس به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر انجامید. روز شنبه نیز 3 انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان روز جمعه دست کم 7 کشته و نزدیک به 100 مجروح داشت.
پلیس بریتانیا روز دوشنبه نام 2 تن از مهاجمان حمله لندن را که روز شنبه با شلیک گلوله پلیس کشته شدند اعلام کرد. پلیس چند تن دیگر را نیز در شرق لندن به ظن ارتباط با افرادی که تروریست نامیده بازداشت کرده است. بنا به اعلام پلیس، یکی از آنها خرم‌باد 27 ساله شهروند بریتانیا و متولد پاکستان است. فرد دیگر راشد رضوان 30 ساله است. گفته می‌شود دارای مدارک شناسایی کشورهای مراکش و لیبی با 2 تاریخ تولد و نام مختلف است. مقام‌های پلیس بریتانیا می‌گویند تحقیقات در مورد عاملان حمله لندن پیشرفت چشمگیری داشته است. چندین نفر تاکنون در این رابطه بازداشت شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. در جریان حملات شنبه شب 3 مهاجم سوار بر یک خودرو شماری از مردم را روی پل لندن زیر گرفته و سپس با چاقو به سوی مردم در بارو مارکت که همان نزدیکی است حمله ور شدند. 7 نفر در این حملات کشته و دست کم 48 نفر نیز زخمی شدند.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان میگوید با محدودیت‌های دولت ترکیه بر نمایندگان پارلمان آلمان برای بازدید از نیروهای این کشور چاره‌ای جز ترک پایگاه اینجرلیک باقی نمی‌ماند. وزیر خارجه آلمان که این سخنان را روز دوشنبه پس از ملاقات با و گفتگو با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه خود بیان می‌کرد، افزود ارتش آلمان زیر نظر پارلمان است و لازم است تا نمایندگان به طور متناوب از این نیروها بازدید داشته باشند. ترکیه می‌گوید بنابر دلایل امنیتی امکان بازدید اعضای پارلمان از این پایگاه وجود ندارد. روابط ترکیه و آلمان در تحولات پیش از همه پرسی قانون اساسی ترکیه رو به تیرگی نهاده است. وزیر خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود روابط به ترکیه سفر می‌کند. در همین حال روز دوشنبه اعلام شد که نخست وزیر ترکیه ملاقات از پیش برنامه ریزی شده خود با وزیر خارجه آلمان را به دلیل گرفتاری کاری لغو کرده است.
حدود 24 ساعت پیش 4 کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین اعلام کردند روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع می‌کنند. بعد از اون مالاوی و دولت یمن هم به این اقدام علیه قطر پیوستند. برای آگاهی از آخرین تحلیل‌ها درباره این موضوع همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، کارشناسان بین‌المللی میگن تنش بین عربستان و قطر از چند وقت پیش بالا گرفته بود و موضوع نقل قول منصوب به امیر قطر هم فقط آخرین مرحله از این تیرگی روابط بود. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
من هم فکر این افراد هستم. رابطه قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین الان مدت هاست که رابطه خیلی خوبی نبوده. یک سری اختلافات عمده بین این دو طرف است. یکی در رابطه با اخوان المسلمینه. اگر یادتون باشه در دورانی که بهار عربی شروع شد، قطر از کشورهایی بود که از اخوان المسلمین دفاع کرد، مخصوصا در مصر و عربستان سعودی و بحرین امارات عربی مخالفت‌های جدی با اخوان المسلمین داشتند. و بعد از اینکه کودتا شد در مصر، این اختلافات ادامه پیدا کرد و تا امروز هم سر مسئله این که آیا باید اخوان المسلمین رو قبول کرد یا حتی اونها رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد، اختلاف نظر وجود داره. مسئله دیگه اینه که هم قطر و هم عربستان سعودی به نیروهای مختلفی در جنگ داخلی سوریه کمک میکنن. این هم باعث تنش بین اینها شده. مسئله دیگه اینه که قطر راضی از این جبهه ضد ایرانی که در این چند هفته اخیر از طرف عربستان سعودی تشکیل شده نیست و انتقادات جدی در این باره کرده. و مسئله آخری که اینجا اونجا صحبت ازش میشه اینه که عربستان سعودی خیلی ناراضی از این که قطر در حدود 1 بیلیون دلار پول برای آزادی 26 نفر اعضای خانواده امیر قطر که برای شکار به عراق رفته بودند به ایران و به بعضی از نیروهایی که ایران از اون طرفداری میکنه در عراق و به بعضی نیروهایی که متعلقن به سازمان القاعده داده شده. البته این صحبتیه که مخالفین قطر میکنن و هنوز مشخص نیست که آیا این حقیقت داره یا نه.
اما بپردازیم به تأثیر این موضوع بر ایران. به نظر شما رویداد پیش اومده چه تغییری در روابط ایران و قطر و همینطور جایگاه ایران در منطقه ایجاد میکنه؟
این بسته کامل داره به درایت ایران که آیا بتونه از این اختلافی که بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به وجود اومده داشته باشه یا نه. در نظر داشته باشید که رابطه اقتصادی که ایران با قطر داره رابطه بسیار حیاتیه، برای اینکه هر دو کشور در شراکت دارن در میدان گاز پارس جنوبی که میگن بزرگترین میدان گاز جهانه و هر دو دارن مقادیر زیادی پول از این پارس جنوبی می‌سازن. بنابراین مصلحت دو کشور هست که این رابطه اقتصادی رو با هم دیگه نگه دارن و حتی بهبود بدن. مسئله دیگه‌ای که خیلی برای ایران مهمه اینه که آیا ایران میتونه یک طوری قطر رو ازش طرفداری بکنه و اجازه نده که تمام کشورهای خلیج فارس در این جبهه ضد ایرانی شرکت کنند. ما میدونیم که کویت و عمان فعلا سکوت کردن، یعنی به این معنی است که سه تا از کشورهای حوزه خلیج فارس حاضر نشدن خیلی مستقیم وارد این جبهه ضد ایرانی بشن. بنابراین اگر ایران بتونه از این اختلافات استفاده بکنه و اجازه نده که این جبهه ضد ایرانی کاملا تشکیل پیدا بشه و در این حال بتونه رابطه اقتصادی خودشو با قطر بهتر و بهتر بکنه، به نظر من میتونه به نفع ایران باشه. ولی در قایت ایران باید بدونه که اختلافاتی که بین قطر و کشورهای دیگه خلیج فارس هست اختلافات خانوادگیه و خودشو نباید زیاد وارد این دعواهای خانوادگی بکنه.
آقای میلانی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که همراه ما هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت می‌بریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار می‌کنم. 2042022112 با ما در تماس باشید.
خط رابطه کشورهای همکاری خلیج فارس با قطر و اختلاف و دودستگی که بین این کشورها افتاده باعث تأسف هست، تقویت جمهوری اسلامی میشه. چند روز پیش که آقای دکتر روحانی با امیر قطر تلفنی صحبت کردن، معلوم بود که با لو رفتن قسمتی از متن این مکالمه برای سازمانهای جاسوسی این دودستگی رو پیش میاره و این دودستگی شاید که کار زیرکانه نظام جمهوری اسلامی هست و بسیار باعث تأسفه.
جمهوری اسلامی میگه ما کمک قطر باید بکنیم. تو با کمک خودت بکن. حالا چند سال قطر داره گاز ما رو با قول معروف میفروشه یا میکشه بالا. بعد یه کشور کوچیکن، کم جمعیت، چند صد میلیارد دلار پول دارن اضافه، برعکس تو جمهوری اسلامی که کفگیر به تحریم خورده هیچ نداری. بعد تازه تو خود تحریمی، تو میخوای دستمونو بگیری؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های صبح سه‌شنبه به چه موضوع‌هایی پرداختن، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های ایران از اوجگیری اختلاف عربستان و قطر چیه؟
امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران همین موضوع، یعنی اختلاف عربستان سعودی و قطر هست و تحریم‌هایی که روز گذشته آغاز شد و به نوشته روزنامه ایران که این موضوع رو با این بحران رو یا این تیرگی روابط میان عربستان و قطر رو با تیتر شوک عربی توصیف کرده. از روز گذشته به نوشته این روزنامه علاوه بر عربستان، امارات، بحرین، مصر، لیبی و چند کشور دیگر که متحد عربستان سعودی هستن به طور کلی روابط خودشون رو با قطر قطع کردن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست با تیتر جنگ شیوخ، نوشته که تبعات معاصره اقتصادی قطر از سوی کشورهای عربی این هست که این کشور بیشتر به سمت ایران گرایش پیدا خواهد کرد و میتونه ایران از این فرصت استفاده بکنه. برخی کارشناسان هم در ایران به روزنامه شرق گفتن که برنده این بحران ایران خواهد بود. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر جنگ آلها پس از ائتلاف، نوشته که با شدت گرفتن اختلاف قطر با اعراب برخی منابع از احتمال کودتا و اقدام نظامی علیه دوحه هم خبر دادن. البته این روزنامه تاکید کرده که عربستان و این کشورهایی که رابطه خودشون رو با قطر قطع کردن تمام روابط اقتصادی رو هم قطع کردن و حریم آبی و هوایی خودشون رو هم به روی کشتی‌ها و هواپیماهای قطر بستن. آقای کیهان برزگر که استاد روابط بین‌الملل هست در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که عربستان در ائتلاف علیه ایران تنها خواهند ماند و البته ایشون این ماجراها رو ناشی از پیام‌های دوگانه‌ای توصیف کرده که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کشورهای عربی ارسال کرده و از جمله ایشون اشاره کرده که آقای ترامپ به عربستان گفته که ما از شما حمایت میکنیم اما برای حمایت از شما وارد جنگ نخواهیم شد. روزنامه آفتابی از در نظرات کارشناسان رو که منعکس کرده از قول آقای بهشتی پور تاکید کرده که نباید در تعارض میان کشورهای منطقه ایران دنبال منافع خودش باشه، چرا که ایران و کشورهای منطقه همسایه هستن و سرانجام باید روزی مثل اتحادیه اروپا همسو باشن. یک کارشناس دیگر هم به روزنامه آفتابی از تاکید کرده که این تحریم ها به زودی پایان خواهد گرفت و ایران فرصت بسیار کوتاهی داره و نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه. روزنامه جهان صنعت هم تاکید کرده که خاورمیانه یک بمب ساعتی است و این موضوع یعنی بحران میان عربستان و قطر میتونه خطرناک باشه.
علی پیزاده، به بیشتر روزنامه ها اشاره کردید اما روزنامه شرق از اظهارات امام جمعه ساوه و واکنش ها به اون گزارش داده، داستان چیه؟
حالا روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای ابراهیم حسینی که امام جمعه ساوه هست در سخنانی در نماز جمعه گفته که نمادهای شال سفید و دستبندهای سبز مثل پرچم روسبیگری هست که بر به گفته ایشون بر خانه های بر سردر خانه های روسبیگران آویخته شده. روزنامه شرق تاکید کرده که این اظهارات ایشون واکنش های بسیار منفی در شبکه های اجتماعی داشته در میان برخی از نمایندگان مجلس که گفتن که ایشون به خاطر این حرفایی که زده و این جمله‌ای که بر علی زنان بیان کرده در واقع باید محکوم بشه به شلاق. آقای بهمن کشاورز حقوقدان هم به روزنامه شرق گفته که زنان میتونن از این اظهارات شکایت کنن و ایشون مجرم شناخته خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. روز اردبیل و شهر کرد هر دو با 10 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران بر اساس آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی در ساعات بعد از ظهر امروز در شمال غرب ایران رگبارهای پراکنده و موقت رخ خواهد داد اما آسمان سایر نقاط کشور صاف و آفتابی خواهد بود. امروز هم با وزش باد شدید در شرق کشور گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود. آسمان تهران هم صاف است و آفتابی.
ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. در پی بحران منطقه‌ای و قطع رابطه شماری از کشورهای عربی با قطر، خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با 10 تن از همتایانش خبر داده است. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در چند پیام توییتری از مقام‌های دولتش خواست محدودیت‌های شدیدتر برای ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان وضع کنند. وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد. پلیس بریتانیا روز دوشنبه نام 2 تن از مهاجمان حمله لندن را که روز شنبه با شلیک گلوله پلیس کشته شدند اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید با محدودیت‌های دولت ترکیه بر نمایندگان پارلمان آلمان برای بازدید از نیروهای این کشور چاره‌ای جز ترک پایگاه اینجرلیک باقی نمی‌ماند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به آمارهای تولید ناخالص داخلی ایران، رشد اقتصادی ایران بین سالهای 2017 تا 2019 را کمتر از میزان پیش‌بینی شده قبلی اعلام کرد. دولت ترکیه اعلام کرد تابعیت 130 شهروند پناهنده به خارج از کشور را که ظن ارتباط آنان با شبه نظامیان می رود یا متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته هستند سلب خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها انتظار می رود طرح محدود کردن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه ورزشی از تایید و تکذیب یک خبر میگه از رقابت‌های تنیس و قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا که امروز انجام خواهد شد و حریف پرسپولیس معرفی میشه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین خبر ورزشی ایران دیروز خبر درگذشت آقای بهمنش بود، پدر گزارشگری و نویسندگی ورزشی در ایران. خبری که اولین بار نبود منتشر میشد، طی سالهای گذشته بارها این خبر اعلام شده و بعد تکذیب شده و مشخص شده که شایعه بوده فقط و صحت نداشته، اما این بار تفاوت این بود که تو خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد و از اون طریق به شبکه‌های مجازی اومد، یعنی شایعه از شبکه‌های مجازی به رسانه‌های رسمی نبود، برعکس بود کاملا، ولی باز تکذیب شد هم از بیمارستان هم از خانواده آقای بهمنش. ولی خب بعد از اینکه تکذیب شد همچنان برخی از خبرگزاری‌ها یا فراموش کردن یا به هر دلیل خبرشون رو تصحیح نکردن. حتی امروز صبح روی جلد روزنامه ورزشی هدف هم منتشر شده، ولی خب اون چه که هست رسما چنین خبری تایید نشده و تا زمانی که خود خانواده ای آقای بهمنش این رو تایید نکنن، همچنین مسئولین بیمارستان، قاعدتا این خبر واقعیت نداره. خبر بعدی در خصوص قرعه کشی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که امروز انجام شد، پرسپولیس حریف خودشو خواهد شناخت. الاهلی عربستان، الهلال عربستان یا العین امارات، اونم در حالی که تنش در خلیج فارس تاثیر گذاشته روی فوتبال آسیا به شدت و کشورهای قطر و عربستان دیگه در زمین همدیگه قرار نیست به میدان برن. عربستان رسما طبق خبری که اعلام شد درخواست کرده از کنفدراسیون فوتبال آسیا که جای دیگه‌ای بازیاشون برگزار بشه. خب ایران و عربستانن که تیماشون با هم بازی نمی‌کنن در زمین هم، عربستان و قطر هم به همین ترتیب، عراق هم از امتیاز میزبانی محروم بوده، سوریه هم همچنین، یعنی رفته رفته داره اتفاقاتی رخ میده که در خاورمیانه هیچ تیمی در زمین تیم مقابل بازی نکنه و در زمین بی‌طرف مسابقه برگزار بشه. خبر آخر رقابت‌های فرنچ اوپن که داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه. امروز در رقابت‌های مردان نوواک جوکوویچ با دومینیک تیم از اتریش روبرو میشه و یه بازی تمام اسپانیایی خواهیم داشت بین رافائل نادال با پابلو کارنو بوستا که شگفتی ساز بود در این رقابت‌ها. در مسابقات زنان هم ملادونوویچ از فرانسه که از امیدهای میزبان هست برای کسب موفقیت مقابل تیما باسینسکی از سوئیس قرار خواهد گرفت که نتایجش رو فردا اشاره خواهم کرد. روز خوبی در پیش داشته باشید.
و در گزارش موسیقی امروز بردیا افشین به خبرهایی درباره چند چهره کهنه کار و برجسته موسیقی می‌پردازد. چهره‌هایی که برای دهه‌ها پرکار و فعال بودند و پرآوازه، اما به نظر میاد در روزهای آخر دوران حرفه‌ای خودشون به سر می‌برند. با هم ببینیم و بشنویم.
آریتا فرانکلین، هنرمند برجسته و کهنه‌کار آمریکایی، پیشتر اعلام کرده بود ممکنه به زودی از برگزار کردن کنسرت دست بکشه. چرا که از سفر کردن اون جا به جا شدن خسته شده. البته او اعلام نکرده دقیقاً چه زمانی برای بار آخر اجرای زنده رو برگزار میکنه، اما اگر هم او قصد داشته باشه دیگه به روی صحنه نره، حالا حالاها دست از فعالیت در استودیو و ضبط موسیقی نخواهد کشید. این خواننده و آهنگساز 75 ساله گفته برای اوائل سال آتی میلادی سال 2018 آلبومی رو به بازار خواهد داد که در این اثر همکاری هایی از او با بزرگانی چون ستیوی واندر، لاینل ریچی و التون جان به گوش خواهد خورد. آریتا فرانکلین معروف به ملکه موسیقی سبک سول و او ماندگارهای بسیاری را اجرا کرده، چون تک آهنگی با عنوان I say a little prayer برایت دعای کوچک میخوانم. یک ماه دیگه در چنین روزی رینگو استار 77 ساله میشه. این هنرمند انگلیسی یکی از تنها دو بازمانده از گروه 4 نفره و اسطوره‌ای بیتلز. این نوازنده سازهای ضربی، خواننده و آهنگساز گفته به مانند سالهای اخیر قصد داره سالگرد تولدش رو با برگزاری یک رویداد موسیقایی جشن بگیره، رویدادی که با نام جشنواره صلح و عشق شناخته میشه. رینگو استار بعد از انحلال بیتلز در سال 1970 میلادی طی این 4-5 دهه همچنان در عرصه موسیقی فعال بوده و آخرین اثر از او آلبومیست با عنوان کارت پستال هایی از بهشت که عنوان این مجموعه از تک آهنگی به همین اسم گرفته شده. باب سیگر از دیگر چهره‌های کهنه‌کار و پر آوازه موسیقی راک برای طرفدارانش این شایعه رو به وجود آورده که ممکنه به زودی دست از موسیقی بکشه. این خواننده، آهنگساز، گیتاریست و پیانیست آمریکایی که نامش رو از انتهای دهه 60 میلادی مطرح کرده، ویدیویی رو در صفحه فیسبوک رسمیش منتشر کرده که در این ویدیو صحنه‌های متفاوت از دوران مختلف کاریش طی 6 دهه گذشته گنجونده شده و در پایان اون این نوشته دیده میشه برای بار آخر. و در توضیحات ویدیو خطاب به طرفداران باب سیگر اومده که آماده شنیدن خبری تازه باشن. این نشونه ها کافی بوده تا بسیاری تصور کنند این ستاره موسیقی راک از نوع آمریکاییش در 72 سالگی قصد بازنشستگی داره. مردی که خالق آثاری معروفه چون آهنگی با عنوان راکن رول قدیمی Old Time Rock and Roll. آهنگ اصلی برای فیلمی با عنوان ریسکی بزنس یا تجارت پر مخاطره، فیلمی محصول 34 سال پیش با درخشش تام کروز. With that old-time rock.
7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم و ممنونم که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما هستید. برنامه رو همچنان ادامه میدیم با سرخط خبرها.
واکنش های بین المللی به قطع روابط چند کشور عربی با قطر همچنان ادامه دارد.
ترامپ خواستار محدودیت شدیدتر سفر به آمریکا و بررسی سریع آن در دیوان عالی شد.
وزیر خارجه افغانستان خواستار برکناری مقام های ارشد امنیتی این کشور شد.
به دنبال قطع روابط عربستان و چند کشور عربی دیگر با قطر، امیر کویت روز دوشنبه خواستار خیشتنداری قطر شده است. در حالی است که آمریکا نیز خواهان حل و فصل بحران قطر از راه گفتگو شده. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی روز دوشنبه در اقدامی همزمان روابط دیپلماتیک خود با قطر را به خاطر آنچه که حمایت دوحه از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. از سوی دیگر آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است که بحران مناسبات کشورهای عربی و مسلمان با امیرنشین قطر برای اسرائیل یک فرصت است. همچنین به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور رایزنی در رابطه با آخرین تحولات منطقه با 10 تن از همتایان خود و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در چند پیام توییتری از مقام‌های دولتش خواست محدودیت‌های شدیدتر برای ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان وضع کند. وی همچنین از دیوان عالی آمریکا نیز خواست هرچه سریع‌تر در مورد جنبه‌های حقوقی فرمان اجرایی او درباره محدودیت‌های مهاجرتی تصمیم‌گیری کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود دولت دونالد ترامپ اقدامات خود برای بررسی اضطراری مقررات جدید در دیوان عالی را تشدید کند. دولت دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته از دیوان عالی آمریکا خواست که اجرای کامل فرمان بحث برانگیز ریاست جمهوری در تاریخ 6 مارس را با وجود مخالفت دادگاه‌های ایالتی هرچه سریع‌تر تایید کند.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد. آقای ربانی در یک کنفرانس خبری که روز دوشنبه در کابل برگزار شد تأکید کرد حمله های اخیر در پایتخت افغانستان که بیش از 600 کشته و زخمی بر جای گذاشته، نهادهای امنیتی افغانستان و قابلیت های آنها را زیر سوال برده است. چهارشنبه گذشته انفجاری مرگبار در کابل دست کم 90 کشته و بیش از 460 زخمی بر جای گذاشت. 2 روز بعد درگیری خشونتبار بین معترضان و نیروهای پلیس به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر انجامید. روز شنبه نیز 3 انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان روز جمعه دست کم 7 کشته و نزدیک به 100 مجروح داشت.
پلیس بریتانیا روز دوشنبه نام 2 تن از مهاجمان حمله لندن را که روز شنبه با شلیک گلوله پلیس کشته شدند اعلام کرد. پلیس چند تن دیگر را نیز در شرق لندن به ضمن ارتباط با افرادی که تروریست نامیده بازداشت کرده است. بنا به اعلام پلیس یکی از آنها خرم‌باد 27 ساله شهروند بریتانیا و متولد پاکستان است. فرد دیگر راشد رضوان 30 ساله است و گفته می شود دارای مدارک شناسایی کشورهای مراکش و لیبی با 2 تاریخ تولد و نام مختلف بوده است. مقام های پلیس بریتانیا می گویند تحقیقات در مورد عاملان حمله لندن پیشرفت چشمگیری داشته است. چندین نفر تا کنون در این رابطه بازداشت شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. در جریان حملات شنبه شب 3 مهاجم سوار بر 1 خودرو شماری از مردم را روی پل لندن زیر گرفته و سپس با چاقو به سوی مردم در بارو مارکت که همان نزدیکی است حمله ور شدند. 7 نفر در این حملات کشته و دست کم 48 نفر نیز زخمی شدند.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان میگوید با محدودیت‌های دولت ترکیه بر نمایندگان پارلمان آلمان برای بازدید از نیروهای این کشور چاره‌ای جز ترک پایگاه اینجرلیک باقی نمی‌ماند. وزیر خارجه آلمان که این سخنان را روز دوشنبه پس از ملاقات و گفتگو با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه خود بیان می‌کرد، افزود ارتش آلمان زیر نظر پارلمان است و لازم است تا نمایندگان به طور متناوب از این نیروها بازدید داشته باشند. ترکیه میگوید بنابر دلایل امنیتی امکان بازدید اعضای پارلمان از این پایگاه وجود ندارد. روابط ترکیه و آلمان در تحولات پیش از همین پرسی قانون اساسی ترکیه رو به تیرگی نهاده است. وزیر خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود روابط به ترکیه سفر می‌کند. در همین حال روز دوشنبه اعلام شد که نخست وزیر ترکیه ملاقات از پیش برنامه ریزی شده خود با وزیر خارجه آلمان را به دلیل آنچه گرفتاری کاری خواندند لغو کرده است. حدود 24 ساعت پیش 4 کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین اعلام کردند روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع می‌کنند. بعد از اون مالاوی و دولت یمن هم به این اقدام علیه قطر پیوستند. برای آگاهی از آخرین تحلیل‌ها درباره این موضوع همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، کارشناسان بین‌المللی میگن تنش بین عربستان و قطر از چند وقت پیش بالا گرفته بود و موضوع نقل قول منصوب به امیر قطر هم فقط آخرین مرحله از این تیرگی روابط بود. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
من هم فکر این افراد هستم. رابطه قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین الان مدت هاست که رابطه خیلی خوبی نبوده. اختلاف، یک سری اختلافات عمده بین این دو طرف است. یکی در رابطه با اخوان المسلمینه. اگر یادتون باشه در دورانی که بهار عربی شروع شد، قطر از کشورهایی بود که از اخوان المسلمین دفاع کرد، مخصوصا در مصر و عربستان سعودی و بحرین و امارات عربی مخالفت‌های جدی با اخوان المسلمین داشتند. و بعد از اینکه کودتا شد در مصر، این اختلافات ادامه پیدا کرد و تا امروز هم سر مسئله این که آیا باید اخوان المسلمین رو قبول کرد یا حتی اونها رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد، اختلاف نظر وجود داره. مسئله دیگه اینه که هم قطر و هم عربستان سعودی به نیروهای مختلفی در جنگ داخلی سوریه کمک میکنن. این هم باعث تنش بین اینها شده. مسئله دیگه اینه که قطر راضی از این جبهه ضد ایرانی که در این چند هفته اخیر از طرف عربستان سعودی تشکیل شده نیست و انتقادات جدی در این باره کرده. و مسئله آخری که اینجا اونجا صحبت ازش میشه اینه که عربستان سعودی خیلی ناراضی از این که قطر در حدود 1 بیلیون دلار پول برای آزادی 26 نفر اعضای خانواده امیر قطر که برای شکار به عراق رفته بودن به ایران و به بعضی از نیروهایی که ایران از اون طرفداری میکنه در عراق و به بعضی نیروهایی که متعلقن به سازمان القاعده داده شده. البته این صحبتیه که مخالفین قطر میکنن و هنوز مشخص نیست که آیا این حقیقت داره یا نه.
اما بپردازیم به تأثیر این موضوع بر ایران. به نظر شما رویداد پیش اومده چه تغییری در روابط ایران و قطر و همینطور جایگاه ایران در منطقه ایجاد میکنه؟
این بستگی کامل داره به درایت ایران که آیا بتونه از این اختلافی که بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به وجود اومده داشته باشه یا نه. در نظر داشته باشید که رابطه اقتصادی که ایران با قطر داره رابطه بسیار حیاتیه، برای اینکه هر دو کشور در شراکت دارن در میدان گاز پارس جنوبی که میگن بزرگترین میدان گاز جهانه و هر دو دارن مقادیر زیادی پول از این پارس جنوبی میسازن. بنابراین مصلحت دو کشور هست که این رابطه اقتصادی رو با همدیگه نگه دارن و حتی بهبود بدن. مسئله دیگه‌ای که خیلی برای ایران مهمه اینه که آیا ایران میتونه یک طوری قطر رو ازش طرفداری بکنه و اجازه نده که تمام کشورهای خلیج فارس در این جبهه ضد ایرانی شرکت کنن. ما میدونیم که کویت و عمان فعلا سکوت کردن، یعنی به این معنی است که سه تا از کشورهای حوزه خلیج فارس حاضر نشدن خیلی مستقیم وارد این جبهه ضد ایرانی بشن. بنابراین اگر ایران بتونه از این اختلافات استفاده بکنه و اجازه نده که این جبهه ضد ایرانی کاملا تشکیل پیدا بشه و در این حال بتونه رابطه اقتصادی خودشو با قطر بهتر و بهتر بکنه، به نظر من میتونه به نفع ایران باشه. ولی در پایت ایران باید بدونه که اختلافاتی که بین قطر و کشورهای دیگه خلیج فارس هست اختلافات خانوادگیه و خودشو نباید زیاد وارد این دعواهای خانوادگی بکنه.
آقای میلانی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما می‌رسونه تماس با ماست. این شماره پیغامگیر 24 ساعته ماست. 2042022112121 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم می‌شیم.
صحبت‌های شد در رابطه بین شهید و جلاد. من نمیدونم اینا با هم چه رابطه دارن. جلاد کسیه که آدمها را بدبخت میکنه، اقتصاد خراب میکنه، فقر به بار میاره، آزادی را از مردم میگیره، یعنی یه چوب میگیره دستش بالا سر مردم، اینجوری کنی و اونجوری کنی.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران اعلام میکنه که ما ظرف 12 ساعت آماده ایم که تمام مواد غذایی مورد نیاز قطر را تامین کنیم. شما اگر این قدرت داری چرا به این ملت بیچاره گرسنه در ایران نمیرسی؟ چرا دست نمیکشی به شکم زن و مرد فقیری که 4-5 تا بچه گرسنه در منزل داره؟
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های صبح سه‌شنبه به چه موضوعهایی پرداختن، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های ایران از اوجگیری اختلاف عربستان و قطر چیه؟
امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران همین موضوع، یعنی اختلاف عربستان سعودی و قطر هست و تحریم‌هایی که روز گذشته آغاز شد و به نوشته روزنامه ایران که این موضوع رو با این بحران رو یا این تیرگی روابط میان عربستان و قطر رو با تیتر شوک عربی توصیف کرده. از روز گذشته به نوشته این روزنامه علاوه بر عربستان، امارات، بحرین، مصر، لیبی و چند کشور دیگر که متحد عربستان سعودی هستن به طور کلی روابط خودشون رو با قطر قطع کردن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست با تیتر جنگ شیوخ، نوشته که تبعات معاصره اقتصادی قطر از سوی کشورهای عربی این هست که این کشور بیشتر به سمت ایران گرایش پیدا خواهد کرد و میتونه ایران از این فرصت استفاده بکنه. برخی کارشناسان هم در ایران به روزنامه شرق گفتن که برنده این بحران ایران خواهد بود. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر جنگ آلها پس از ائتلاف، نوشته که با شدت گرفتن اختلاف قطر با اعراب برخی منابع از احتمال کودتا و اقدام نظامی علیه دوحه هم خبر دادن. البته این روزنامه تاکید کرده که عربستان و این کشورهایی که رابطه خودشون رو با قطر قطع کردن تمام روابط اقتصادی رو هم قطع کردن و حریم آبی و هوایی خودشون رو هم به روی کشتی‌ها و هواپیماهای قطر بستن. آقای کیهان برزگر که استاد روابط بین‌الملل هست در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که عربستان در ائتلاف علیه ایران تنها خواهند ماند و البته ایشون این ماجراها رو ناشی از پیام‌های دوگانه‌ای توصیف کرده که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کشورهای عربی ارسال کرده و از جمله ایشون اشاره کرده که آقای ترامپ به عربستان گفته که ما از شما حمایت می‌کنیم اما برای حمایت از شما وارد جنگ نخواهیم شد. روزنامه آفتابی از در نظرات کارشناسان رو که منعکس کرده از قول آقای بهشتی پور تاکید کرده که نباید در تعارض میان کشورهای منطقه ایران دنبال منافع خودش باشه، چرا که ایران و کشورهای منطقه همسایه هستن و سرانجام باید روزی مثل اتحادیه اروپا همسو باشند. یک کارشناس دیگر هم به روزنامه آفتابی از تاکید کرده که این تحریم ها به زودی پایان خواهد گرفت و ایران فرصت بسیار کوتاهی داره و نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه. روزنامه جهان صنعت هم تاکید کرده که خاورمیانه یک بمب ساعتی است و این موضوع یعنی بحران میان عربستان و قطر میتونه خطرناک باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گزارشی داره درباره گسترش تب کرم کنگو در مناطق مختلف ایران. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که در کرمان، در سیستان و بلوچستان و در اصفهان گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که افرادی بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو جان خودشون رو از دست دادن، حالا وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده که 33 مورد ابتلا به تب کنگو در نقاط مختلف از جمله در استان مازندران و همچنین در بیمارستان نمازی شیراز مشاهده شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، یک زن جوان باردار در بیمارستان نمازی شیراز جان خودش بر اثر ابتلا به این بیماری از دست داده. البته آزمایش ها انجام شده اما نتیجه قطعی ابتلا این بیمار به تب کریمه کنگو هنوز تایید نشده. در این حال روزنامه اشاره کرده که این بیماری مشترک دام و انسان از سال 78 در ایران مشاهده شده و سالانه حدود به نوشته این روزنامه بین 50 تا 100 نفر به این بیماری مبتلا میشن. سال 95 هم 6 نفر جان خودشون رو از دست داده بودن، ولی امسال وضعیت بحرانی تر هست و روزنامه آرمان اشاره کرده که وزارت بهداشت هم هشدار داده در مصرف گوشت و فرآورده های گوشتی مردم باید بیشتر مراقبت بکنن تا به این بیماری احتمالاً مبتلا نشن.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. در پی بحران منطقه‌ای و قطع رابطه شماری از کشورهای عربی با قطر، خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با 10 تن از همتایانش خبر داده است. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در چند پیام توییتری از مقام‌های دولتش خواست محدودیت‌های شدیدتر برای ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان وضع کنند. وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد. پلیس بریتانیا روز دوشنبه نام 2 تن از مهاجمان حمله لندن را که روز شنبه با شلیک گلوله پلیس کشته شدند اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید با محدودیت‌های دولت ترکیه بر نمایندگان پارلمان آلمان برای بازدید از نیروهای این کشور چاره‌ای جز ترک پایگاه اینجرلیک باقی نمی‌ماند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به آمارهای تولید ناخالص داخلی ایران، رشد اقتصادی ایران بین سال‌های 2017 تا 2019 را کمتر از میزان پیش‌بینی شده قبلی اعلام کرد. دولت ترکیه اعلام کرد تابعیت 130 شهروند پناهنده به خارج از کشور را که ظن ارتباط آنان با شبه نظامیان می رود یا متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته هستند سلب خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها انتظار می رود طرح محدود کردن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش
بخش تصویری رادیو فردا. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در خبرهای کوتاه ورزشی، مهدی رستم‌پور امروز از تایید و تکذیب یک خبر برامون میگه از رقابت‌های تنیس و قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا که امروز انجام خواهد شد و حریف پرسپولیس رو معرفی خواهند کرد.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین خبر ورزشی ایران دیروز خبر درگذشت آقای بهمنش بود، پدر گزارشگری و نویسندگی ورزشی در ایران. خبری که اولین بار نبود منتشر میشد، طی سالهای گذشته بارها این خبر اعلام شده و بعد تکذیب شده و مشخص شده که شایعه بوده فقط و صحت نداشته، اما این بار تفاوت این بود که تو خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد و از اون طریق به شبکه‌های مجازی اومد. یعنی شایعه از شبکه‌های مجازی به رسانه‌های رسمی نبود، برعکس بود کاملا، ولی باز تکذیب شد هم از بیمارستان هم از خانواده آقای بهمنش. ولی خب بعد از اینکه تکذیب شد، همچنان برخی از خبرگزاری‌ها یا فراموش کردن یا به هر دلیل خبرشون رو تصحیح نکردن. حتی امروز صبح روی جلد روزنامه ورزشی هدف هم منتشر شده، ولی خب اون چه که هست رسما چنین خبری تایید نشده و تا زمانی که خود خانواده ی آقای بهمنش این رو تایید نکنن، همچنین مسئولین بیمارستان، قاعدتا این خبر واقعیت نداره. خبر بعدی در خصوص قرعه کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که امروز انجام شد، پرسپولیس حریف خودش رو خواهد شناخت. الاهلی عربستان، الهلال عربستان یا العین امارات، اونم در حالی که تنش در خلیج فارس تاثیر گذاشته روی فوتبال آسیا به شدت و کشورهای قطر و عربستان دیگه در زمین همدیگه قرار نیست به میدان برن. عربستان رسما طبق خبری که اعلام شد درخواست کرده از کنفدراسیون فوتبال آسیا که جای دیگه‌ای بازیاشون برگزار بشه. خب ایران و عربستانن که تیماشون با هم بازی نمی‌کنن در زمین هم، عربستان و قطر هم به همین ترتیب، عراق هم از امتیاز میزبانی محروم بوده، سوریه هم همچنین. یعنی رفته رفته داره اتفاقاتی رخ میده که در خاورمیانه هیچ تیمی در زمین تیم مقابل بازی نکنه و در زمین بی‌طرف مسابقه برگزار بشه. خبر آخر، رقابت‌های فرنچ اوپن که داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه. امروز در رقابت‌های مردان نواک جوکوویچ با دومینیک تیم از اتریش روبرو میشه و یه بازی تمام اسپانیایی خواهیم داشت بین رافائل نادال با پابلو کارنو بوستا که شگفتی ساز بود در این رقابت‌ها. در مسابقات زنان هم ملادونوویچ از فرانسه که از امیدهای میزبان هست برای کسب موفقیت مقابل تیما باسینسکی از سوئیس قرار خواهد گرفت که نتایجش رو فردا اشاره خواهم کرد. روز خوبی در پیش داشته باشید.
میخواییم با هم موسیقی گوش کنیم. در گزارش موسیقی امروز بردیا ابشین به خبرهای درباره چند چهره کهنه‌کار و برجسته موسیقی میپردازه و چهرهایی که برای دهه ها پرکار و فعال بودند و پر آوازه، اما به نظر میاد در روزهای آخر دوران حرفه خودشون به سر ببرن. با هم میبینیم و میشنویم.
آریتا فرانکلین، هنرمند برجسته و کهنه‌کار آمریکایی، پیشتر اعلام کرده بود ممکنه به زودی از برگزار کردن کنسرت دست بکشه، چرا که از سفر کردن و جابجا شدن خسته شده. البته او اعلام نکرده دقیقاً چه زمانی برای بار آخر اجرای زنده رو برگزار میکنه، اما اگر هم او قصد داشته باشه دیگه به روی صحنه نره، حالا دست از فعالیت در استودیو و ضبط موسیقی نخواهد کشید. این خواننده و آهنگساز 75 ساله گفته برای اوائل سال آتی میلادی سال 2018 آلبومی رو به بازار خواهد داد که در این اثر همکاری هایی از او با بزرگانی چون استیوی واندر، لاینل ریچی و التون جان به گوش خواهد خورد. آریتا فرانکلین معروف به ملکه موسیقی سبک سول و او ماندگارهای بسیاری را اجرا کرده، چون تک آهنگی با عنوان I say a little prayer برای دعای کوچک میخوانم. یک ماه دیگه در چنین روزی رینگو استار 77 ساله میشه. این هنرمند انگلیسی یکی از تنها دو بازمانده از گروه 4 نفره و اسطوره‌ای بیتلز. این نوازنده سازهای ضربی، خواننده و آهنگساز گفته به مانند سالهای اخیر قصد داره سالگرد تولدش رو با برگزاری یک رویداد موسیقایی جشن بگیره، رویدادی که با نام جشنواره صلح و عشق شناخته میشه. رینگو استار بعد از انحلال بیتلز در سال 1970 میلادی طی این 4-5 دهه همچنان در عرصه موسیقی فعال بوده و آخرین اثر از او آلبومی است با عنوان کارت پستال هایی از بهشت که عنوان این مجموعه از تک آهنگی به همین اسم گرفته شده. سیگر از دیگر چهره‌های کهنه‌کار و پرآوازه موسیقی راک برای طرفدارانش این شایعه رو به وجود آورده که ممکنه به زودی دست از موسیقی بکشه. این خواننده، آهنگساز، گیتاریست و پیانیست آمریکایی که نامش رو از انتهای دهه 60 میلادی مطرح کرده، ویدیویی رو در صفحه فیسبوک رسمیش منتشر کرده که در این ویدیو صحنه‌های متفاوت از دوران مختلف کاریش طی 6 دهه گذشته گنجونده شده و در پایان اون این نوشته دیده میشه: برای بار آخر. و در توضیحات ویدیو خطاب به طرفداران باب سیگر اومده که آماده شنیدن خبری تازه باشند. این نشونه ها کافی بوده تا بسیاری تصور کنند این ستاره موسیقی راک از نوع آمریکاییش در 72 سالگی قصد بازنشستگی داره. مردی که خالق آثاری معروفه چون آهنگی با عنوان راکن رول قدیمی، Old Time Rock'n Roll. آهنگ اصلی برای فیلمی با عنوان ریسکی بزنس یا تجارت پر مخاطره، فیلمی محصول 34 سال پیش با درخشش تام کروز.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجلگی صبحگاهیست که تمام شد، ولی 16 روز از خرداد ماه شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراه شما هستم در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها.